بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق، باب 17، تفسیر قول تعالی ولعرض جمیعا قبضته یوم القیامه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. باب 17، باب و تفسیر قوله عز و جل ولعرض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه و زمین همه قبضه او هستند در روز قیامت. از دو جهت، یکی این که مثل در کف دست او ظاهر و حاضر و تحت قدرت و سلطنت و آگاهی است، و همچنین آسمان ها هم همه چی همین جور در دست خدا پیچیده هستند، یعنی در قدرت خدای تبارک و تعالی مسخر هستند. حالا اینو باز ممکنه این کسانی که مجسمه هستند یا عقاید باطله دارن به اهل بیت علیهم السلام رجوع نکردن، فکر کنن که مثلا خدا بیاد و مشتش اونقدر بزرگه که کل زمین و آسمان رو چیه تو مشتش میگیره فشار میده مثلا. لذا در این روایات تعبیر صحیحش رو میگه: حدثنا محمد بن عیسی بن عبید قال سألت ابا عبد الله ابا ابو الحسن علی بن محمد العسکری علیهم السلام عن قول الله عز و جل. محمد بن عیسی بن عبید میگه از امام عسکری، یعنی امام هادی عسکری، امام دهم علیه السلام، پرسیدم از فرموده خدای عز و جل ولعرض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویاتون بیمینهی معناش چیه؟ فقال ذالک تعییر الله تبارک و تعالی لمن شبه و بخلقه الا ترا انه قال و ما قدر الله حق قدره و معناه اذ قال. خب حضرت یه معنای خاصی رو اینجا فرمودن. می‌فرمایند که این داره خدا به اونها طعنه میزنه، مثل اینکه اونجا گفتن که یوم یکشف عن ساقین، امام علیه السلام پاشون در آوردن طعنه به اونها زدن، گفتن مثلا این تبارک الجب، این پا خدا ساق داره مثلا. اینجا هم همین جوریه که میفهمن این حرف اونها داره خدا اونها را سردنش میکنه، میگه اینها که مجسمه هستند و خدا را جسم میدونند و اینا، فکر میکنن خدا اونقدر بزرگ و دست ها و پنجه های قوی و بزرگی داره که روز قیامت که بشه دیگه زمین و آسمان رو میگه میفشاره به هم دیگه، پدر مردم رو در میاره مثلا.
یعنی چی بلا؟ خیلی آیه سوالیه، سوال انکاریه،
این یه معنا سونه بر این معنا. آره، بر این معنا تعییره، یعنی نقل قول اونهاست. اونا داره اونا رو تعییر میکنه، سرزنش میکنه که اونا اینجوری گفتن. فرمودن که این تعییر خداست تبارک و تعالی، اونایی رو که آمدن خدا رو به خلقش تشبیه کردن. مگر ندیدی در آیه دیگه فرمود و ما قدر الله حق قدره، خدا را آنچنان که باید نشناختند و تقدیر نکردند و توصیف نکردند که آمدند او را گفتن چیه؟ مشتهای بزرگی دارد که زمین آسمان را در چنگال خود چه می فشارد. و معناه اذ قالوا ان الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، یعنی اونها اینجوری می گفتن. کما قال عز و جل و ما قدر الله حق قدره، که خدا می فهمد که اینا حق خدا را آنچنان که باید ادا نکردن. اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء، یا اومدن میگن خدا چیه بر هیچ بشری چیز نفرستاده، یعنی خدا رو اونقدر بی فکر و بی حکمت و بی خیال و باطل و بازیگر دانسته ام که خدا ما رو رها کرده همینجور هر کاری میخوایم بکنیم پیغمبر برش بفرسته. خب این اهانت به خداست که خدا اهمال کنه خلقش را، رها کنه و اینها رو هدایتشون نکنه. ثم نزع عز وجل نفسه عن القبضه واليمين فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. قرینه این مطلبه که این همون تعییر است، همین است که خدا دنبالش این فقط سبحانه و تعالی عما یشرکون، منزه است و متعالی و بلند مرتبه تر از آنچه که اینها شرک می آورند و میگن خدا چنگالی دارد و پنگالی دارد و خلاصه مردم و زمین و آسمان تو مشتش می فشارد.
باید اونجا داره از قالو اینجا نداره. اون آیه
بله اون حضرت هم بودن، حضرت
داره اینجا میگه ازغالو بوده مثلا،
نه نمیگن بوده، معنا و ازغالو معناش اینه. حدیث دوم
آیات
بله
بله
معنای دیگه هم داره. عن سليمان بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل. سليمان بن مهران میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم در مورد این آیه فرموده خدای عز وجل والارض جميعا قبضته يوم القيامه، روز قیامت همه زمین در چنگ خداست. فقال یعنی ملکه یا ملکه هم بله ملکه لا یملکها معه احد، فهمیدن یعنی روز قیامت که بشه دیگه مثل دنیا نیست که ظالمین و ستمگران اگر بیان در گوشه و کنار برای خودشون حکومتی برپا کنند و مالکیتی قائل شوند و شیطان پرستی بکنند و قانونگذاری بکنند و خدمت شما اساس سقیفه درست کنند و دستگاه خلافت درست کنند و این دستگاه های قانونگذاری شرق و غرب را درست کنند و خدا هم کارشون نداشته باشه، امام معصوم تو خونش بشینه، نه اینا دیگه تمام میشود. روز قیامت که بشود یک کدوم از اینا دیگه نفس نمیتونن بکشن، فقط امیر المؤمنین است که مالکیت و سلطنت قیامت در اونجا از جانبیشون ظاهر میشه و دیگه کسی حق چیه این کارها رو نداره و سلطنت و ملک اونجا مطلقا مال خدا میشه. در دنیا نه، شیطان هم در کنار خدا اظهار وجود میکنه، سلطنت به خلاصه دست میگیره و برای خودش کارهای دست پا میکنه. والقبض من الله تبارك وتعالى في موضع آخر المنع والبسط منه الاعطاء والتوسيع. یک معنای دیگر با قرائن دیگر در موضع دیگر باز قبض من الله تعالی یعنی المنع والبسط، یعنی میگیم این در چنگ خداست، یعنی گرفتن و دادن در دست خدا، قدرت خداست که بر اون حاکم میگرد.
یکی هم در رابطه با اون آیه نباشه بس ما لدینا به عیدن و اینا لموسمون، با دستش باز میکنه خلقت و الان نشانه هایی به وسعت دادن جهان است که خدا قیامت اینا رو دوباره بر میگردون مثل توماری که دوباره پیچیده میشه. اشاره با
اون اونم به همین معنای همین قدرت دیگه، قدرت سلطنت خلاصه. اعطاء و توسیع است، یعنی هم گرفتن و هم دادن در چنگ خدا. کما قول عز و جل والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون، همونی که فرموده خداست که میگیرد و میدهد، مانع میشود و چیه گسترش میدهد و عطا میکند و همه شما به سوی بر میگردید. یعنی یعطی و یوسع و یمنع و یزیق، یعنی اعطا و توسعه دادن و منع کردن و تنگ گرفتن دست خداست، در قدرت خداست. ولی قبض منه همین حرف خودمون هست، میگه کل مثلا این کشور دست فلانیه، در چنگ فلانیه، در چنگ فلانیه، در دست فلانیه، یعنی چیه؟ او داره حاکمیت خودش رو اعمال میکنه. وَلَقَبْضُ مِنْهُ عَزَّ وَجَلْ فِي وَجْهٍ آخر الاخذ و الاخذ فی وجه القبول من کما قال. همچنین در جای دیگه با قرائن دیگه باز قبض خدا از طرف خدا عزوجل به معنای گرفتن و الاخذ فی وجه من القبول. وقتی میگیم اخذ کرده دست خداست یعنی قبول میکنه، وقتی همه چی در دست خداست یعنی قبولش به دست خداست، خداست که قبول میکنه اعمال بندگان را. کما قال یأخذ الصدقات، وقتی میگه یأخذ الصدقات یعنی یقبل الصدقات، چون خدا دست که نداره به صدقه بگیره. ای یقبلها من اهل ها یثیب علیها، یعنی از اهل صدقه دادن خدا صدقه را میپذیرد، قبول میکند و ثواب میدهد بر آن. قلت فقوله عز و جل و السماوات مطویات بیمینه، قال الیمین و الید و الید القدرت و القوه. گفتم اینجا که میگه آسمان ها هم در دست او پیشیده اند، پیشیده شده هستند، فرمودن یمین کنایه از ید است و ید کنایه از قدرت است و قوت است. یقول عز و جل و السماوات مطویات بقدرتی و قوته. سماوات همه اسیر و در چنگ و در تحت قدرت و سلطنت و قوت او. سبحانه و تعالی اما و شرکون منزه و متعالی. در آن چه که یه عده فکر میکنن خدا دست داره و ساق داره و پا داره و چشم داره و موی فرفری دارد و ناف و این حرف ها. هجده اون باب و تفسیر قول الله هست. اون فکر کنم چیز خاصی نباید باشه، من نگاه نکردم، ظاهرن که همون معنی اول که مثلا حضرت هم چی خودمو توضیح بده. بله مرحوم علیسی هم گفته هادا وجون حسن لم یتعرض لا مفسرون. اینا که بگه حرف اونو، این نکته جالبیه که کسی اینو نگفته.
بله استعجاب ما رو
بشتن.
ولی
تو
روایت
بعدی دیگه قول اونا نشده.
بله
درست. اگه تعارض بشه حالا ما برفرس همون سندشون گفت باشه چجوری باید حل کنیم؟
چند تا معنا میشه یا نمیشه؟
قول اوناست، یه جمعه قول خداست، بالاخره کدوم هست؟ به هیچ کدوم نمیشه تمثل کرد. این دومه خب به ظاهرش میخوره.
اینا آخه تمسک کردن به هر دوش مشکلی با هم منافات نداره، مثل تعبدیات عملی است که بگه خلاصه نماز رو بخونی یا نخونی، تعارض نداره با هم دیگه. به اون معنا هم صحیح نیست.
محمد یه استعمال لفظ اکثر از معنا جایزه تو قرآن
نه
استعمال میشه خداوند هر دو رو در عرض هم اراده کرده
نه استعمال لفظ در اکثر از معنا در سخن ما هم جایزه وقتی خودمون تصدیق کنیم. من وقتی میگم
آره میگم خب لسان اهل بیت خداوند تصدیق کرده که میشه،
نه منظورم اینه که استعمال لفظ در اکثر معنا یک امر خلاف فطرت اصلا معنایی نداره. خب ولی وقتی که قرینه میاد از اون حقیقتش درس بیاره. من اینجوری میگم، من وقتی گفتم آقا جعنی به عینن هم 70 تا عینو بیار اشکال نداره، خودم دارم تصدیق میکنم قرآن اگه باشه از این باب استعمال در لفظ اکثر معنا نیست، از این بله از این معنا نتیجه همون میشه.
میگم شما دارید همین رو فهمید که ممکن آیه به همه معانی باشه،
اینا چون خودش فرموده، چون خودش فرموده وقتی من حرف میزنم خب 70 تا معنایی را میتونم اراده کنم که فطرتن و این اصلا جایز نیست استعمال لفظ در اکثر معنا، ولی وقتی خودم دارم میگم دیگه جایز نیست، نداره که خودم دارم میگم که وقتی من گفتم مثلا شیر بیاور، تو وظیفت اینه هم شیر خوردنی بیاری هم شیر خورنده بیاری هم شیر، این کشکال نداره که استعمال در اکثر معنا نیست در واقع.
استعمال لفظ معنا الان خیلی اصولی جایز میدن و میگن خوب هم هست، یعنی همین که فرمید قرینه اگر هست
خواهش محمد رضا خارج
مزفر گفت محاله، بعد گفتن که نه آقا محال چی استعمال به یاد مستعمله، یه قرینه بیاره میشه جایز دیگر، یعنی مشکل نه
خلط شده. یعنی نظر به ذاتش نمیشود،
نمیشود یعنی محال است.
آره
نه محال استعمال میکنه یه میشود که
نمیشه
به دست گوینده است.
نه به نه به دست گوینده استعمال لفظ در اکثر معنا نیست. یه قرینه اول مثلا من اینجوری بگم به شما، آقا من میشه به جای آب بگم نون؟ نه خب غلطه اصلا، از این چه غلطه. ولی میتونم به شما بگم هر وقت گفتم آب میخوام یعنی نون میخوام. اینه که نمیگن پس میشه، میگن آقا بگی که نمیشه، آب میخوای بگو آب میخوام، نون میخوای بگو نون میخوام. ولی اگه باشم قرارداد بستم گفتم آقا من هر وقت گفتم آب میخوام یعنی نون میخوام، نمیشه بگی ای پس میشه آب را به جای نون استعمال کرد که.
اینه میگم مثلا مرحوم مزفر میگه افنا الان مثل تو آینه شما
تو حرف قشنگی داره
نه از آینه هم بیاری نمیشه.
مثال غلطه ها، اون از باب تقریب به ذهن میگه، نه از باب مثل در آینه تو هم خودتو و پشترتو ببینی. نه اون مثال برای تقریب به ذهن زده، ولی طبع بشر، خب طبع بشر نمیتونه مثلا وقتی که میگه من آب میخوام، خب هم معنای حقیقی و مجازی رو با هم دیگه اراده کرده باشه، یا اینی که خدمت شما عرض شد دو تا معنای حقیقی یا مستقل لفظی با هم دیگه اراده، معنایی نداره اصلا، نمیشه اصلا، این خلاف طبع، خلاف فطرت، خلاف اصلا لغت، خلاف وضع، خلاف جعله. ولی اگر آمدم خودم گفتم در جای دیگه، گفتم آقا ببین هر وقت من آب میخوام نون میخوام، مشکل نداره که. ولی این نقض این نکرد که نظر به ذات مسئله نمیشه. نه مثل اونی که البته مرحوم مظفرم گفته که مثلا مثل آینه که فقط صورت نشون میده، پشت سر رو صورت در آن واحد نشون نمیده. خب خدمت شما
دو معنا باز خیلی فرق داره با اون دیگه لفظ در دو معنا، با تفسیر اول در این قول کفار میشه، با تفسیر دوم قول خداوند
میتونه
اشکال نداره،
یعنی هر
دو تا
خدا
مثلا نون آب دورتر هست. آره دیگه مثلا نون آب دیگه. این وقتی خودش فرموده، ببین خود قرآن خصوصیتش اینه، خود قرآن خصوصیتش اینه که آقا اول آیه در مطلبی است، آخر آیه در مطلب دیگه، وسط آیه در مطلب دیگه. لا شیء ابعد من عقول الرجال من القرآن. در جای دیگه گفته آقا خدا به زبان بشر باش صحبت میکنه. دیگه نمیشه که بعد تو یه چیزی بگی من آب میخوام، آبی را که میخواهم بیاور، بعد سه تا آب که آوردم یکی وسطش نون باشه، یکی اصلا نمیشه این. ولی خدا چون خودش فرموده، فهمیده به این کتاب خصوصیتش اینه. اصلا مثل اینه که خود طرف بگی میگه هر وقت میگم آب نون میخوام، یا میگه وقتی من میگم جئنی بعینین هفت تا معناشو بیار، اشکالی نداره که. این از این بابه، نه از باب این که دو رقم در طبیعت بشر سخن گفتن جایز بوده است. یکی این که مثل قرآن که بگیم سر و ته آیه اصلا به همدیگه ربط نداره، یکی هم ربط داره. نه در سخن بشر همچه قانون وجود نداره. اگه قرار بر این باشه اصلا کلمات مفهوم معنا نیستن، اصلا صحبت کردن خراب میشه اگه قرار باشه. خب اینقدر ما توسعه و بدون در و دروازه در حرف سخن قانون داشته باشی، اصلا قانون در سخن وجود نداره که. ولی اشکالی نداره که بگه ببین من در این قرآن یه خصوصیتی گذاشتم و اون علمش رو به حجتم دادم، هر کدومشو گفت بگو بله همین هم درسته، اشکالی نداره. این از این
چون قول کفار میتونه از انبیاء قبلی گرفته شده باشه.
بله
انبیاء قبلی، تعالیم انبیاء قبلی این قول رو داشته باشن که خدا دست و مثلا قدرت به دستش بی بشه، اینا هم استعمال کنن در تشبیه کردن خدا، استعمال قدر. ولی اصل حرف رسیده باشه از طرف خدا قبلا، چه قرآن هم تاییدش کنه دوباره،
اصلا لزومی به اون نیست. ببینید ممکنه که خودش اینو میگفته، اصلا لازم که انبیاء گرفته باشن. خلاصه مشبه اینجوری میگن و خدا داره تعییرشون میکنه. بله باب و تفسیر قول الله عز و جل کلا و انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، تفسیر این قول خدای عز و جل که هرگز اینها امروز از پروردگار خود پوشیده اند و در حجابند، در پرده اند، به لقای پروردگارشون نمیرسن. خب معناش اینه که در نظر مشبهه و آدم های بیعقل و دور از اهل بیت که خدای پرده کشیده، مردم پشت پرده گذاشته، خودش در نشسته و اینا خدا رو دیگه نمیبینن، یه عده دیگه میبینن، اونا مؤمنین میبینن، مثلا اون رفتن پشت پرده خدا هست. میفهمن نه، این یعنی از ثواب خدا محجوب میشن، محروم میشن و حجت های خدا را نمیبینن. لقاء پیغمبر لقاء خداست، پیغمبر روز قیامت نمیبینه، میگن چی؟ از لقاء پروردگار در حجاب است. بله. حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن ابی قال سألت الرضا علی بن موسی علیه السلام عن قول الله عز وجل کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. این آیه را پرسیدن، فقال ان الله تبارک و تعالی لا یوسف مکان یحل فی ف یحجب عنه فیه عباده. خدای تبارک و تعالی مکان ندارد، وسی مکان نمیشه که در اون مکان حلول کند، بعد چیه؟ بندگان از او در حجاب باشند و نتونن خدا را ببینن چون پرده مانع شده. ولکنه یعنی انهم عن ثواب ربهم لمحجوبون، بلکه معنا این است که از ثواب خدا محروم هستند، که بالاترین ثواب فرمودن یعنی لقاء رسول الله، به لقاء رسول الله و اهل بیت علیهم السلام نمیرسند.
این ثواب محتمل به لقاء انبیا باشد، حالا یکیشونه
دیگه. از کدامی بالاترین ثوابونه؟ اونن که داره میره وقتی میاد دیگه، اینجا میاد که و رؤیت النبی صلی الله علیه و آله مثلا چی ثواب عظیم مثلا برای خلق، هم چه چیزی مضمون این میاد. بله. بعد خدمت شما شد باب 19 تفسیر و قوله عز و جل و جا ربک و الملک و صفا صفا. تفسیر این قول خدا عز و جل که پروردگار تو می آید با ملک صف در صف. حالا خدا خودش یک صفه، ملائک صفن چند صفن، یا خداهاشون خیلی زیادن صف صف میشن دیگه، اینا بستگی به نظریات خود و کفار و منحرفین داره که غلط معنا میکنن. بله. قال سألت الرضا علی ابن موسی علیه السلام، باز همین علی ابن حسن ابن علی الفضال گفت پدرش، که از امام رضا علیه السلام پرسیدم عن قول الله عز و جل، از قول خدای عز و جل و جا ربک و الملک صفا صفا، پروردگار تو ملک صف در صف می آیند و آمدند و می آیند. قال ان الله عز و جل لا یوسف بالمجیء و الذهاب، فرمودن که خدای عز و جل وصف به آمدن و رفتن نمی شود. تعالی و عن الانتقال، فراتر است از این که خدا جا به جا شود. انما یعنی بذالک و جا امر ربک و الملک و صفا صفا، منظور اینه که امر پروردگارت می آید در حالی که ملائکه صف در صف می آیند. یا چی؟ جا حجت ربک ولی ربک آیت ربک، که با ملائک که اینها در خدمت اهل بیت هند و میان. باب و تفسیر قوله عز و جل هل ینظرون الا ایاتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه، آیا اینها در انتظار اینن که خدا در ابرها و سوار بر ابرها و در سایه ابرها بیاید با ملائکه که اینا حرف خدا رو گوش بدن؟ باید با همون سند از امام رضا علیه السلام، قال سألت عن قول الله عز و جل، پرسیدم از این آیه قرآن هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام و الملائکه، قال یقول هل ينظرون الا ان یأتیهم الله بالملائکه فی ظلل من الغمام و هاکذا نزلت. فرمودند بله، آیا اینها بله منتظر چی هستند غیر از این که خدا ملائکه را در پرده ها و در سایه هایی از ابرها بیاورد؟ نه، این خود خدا بیاید. و ها کذا نزلت، و این گونه نازل شده است که بله
دیگه میگن نه تفسیر نیست، خود متن آیه است.
بله هل ينظرون الا ان ياتيهم، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله. خدمتش با ارشد، این مثلا باز همون معنایی که همیشه عرض کردیم، یعنی خدمت شما عرض شد برای پیغمبر خب اینگونه آمده، ولی باید به دستور خدا، خدا اونجوری گفته شده. برای چی؟ برای اینکه خدا اصلا کارش اینه که این اهل بازی رو بازی بده، اینایی که از اهل به جدا میشن خوب چیه بازیشون بده، به شبهات گرفتار بشن، متشابهات به زمینشون بزنه. برای ما اهل بید اینجوری نازل شده، ولی خدای ما دستور داده که اینجوریش کنیم که این مشبهه چیه خودشون گمراه بشون.
جالب، یعنی شاهدی داره این، یعنی دو جور قرآن هست.
بله متشابه. اصلا
شیخ صدوق سریعا ما انزل الله هم از این قرآن و احادیث قدسی دیگه
هر
اینجوری ها میگن
خود قرآن یک
جور
آمده، بعد به
پیام گفتن او رو نگی ها یک جور
دیگه بود.
بله خیلی داریم، اصلا خود در آیه ولایت خدمت شما شد که بله انما ولیکم و خدمت و فما بلغت رسالت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی. اصلا فی علی رو پیغمبر گفته، جبریل گفته اصلا، ولی پیغمبر دستور داده است به فرمان خدا که در کتابت قرآن فی علی نباشه، و الا لذا اصلا در قرآن مثلا فی علی داره، قرائت ابن مسعود فی علی داره، ابن مسعود در قرائتش میگفته فی علی، و خودش هم میدونسته که این جزء باز همون چیه پرانتزها و معانی هست که به عنوان لفظ قرآن نازل نشده، ولی خب میخونده اینا.
عرضه قرآن به روایات یا عرضه روایات به قرآن
ببینید، اینا با هم دیگه منافات نداره. اگر یک آیه ای باشه که یک روایت بیاد تشابه اون رو از بین ببره و معنا رو واضح کنه، 90% 99% اینه که روایات ما چیه؟ بیانگر حقایق قرآن هستن. آیا این روایات مفسر قرآن هستن، شارع قرآن هستن؟ ولی اونجا یک درصد اندکی اگر که در بین ما الحمدلله نیست، تو سنی و اینا زیاد هست، آیه ای باشد که یه روایتی باشه مخالفه با اون، بعد این رو چیه به اون عرضه میداریم و میگیم که نه این درست نیست. مثل این که مثلا فرض کن مثلا اومده میگه مثلا خدمت شما عرض سید و شبابکم مثلا فلان، اون میگه سید و کولکم مثلا ابوبکر عمر، یعنی چی؟ خدا پیغمبرش که میگه لکم اسوتون که اسوت حسنه بذاره کنار، بعد بیاد بگه سید پیران شما باید اسوهش رو بکنه، این خلاف قرآنه.
بهشت هم خانه سالمندان میکنه.
آه؟
بهشت هم میشه خانه سالمندان.
بله
این هم میگن با روح دین یعنی مخالفه، مقصود
با خود قرآن هم مخالفه.
اون بحث هست که تو بحث عرضه روایات به قرآن میکنی، الان شما شعرده ایشون همجور تا بری بالا خب این آیات هست، بعد روایات اومده تعبیر برده تفسیر کرده، ما اینا رو بذاریم شنا بریم سراغ قرآن بعد همین روایات رو عرض کنیم به قرآن چی میشه؟ همش میشه مخالف قرآن.
نه اولا که ببینید این آیه، این اصلا اینجا بحث تعارض نیست، هیچ کدوم از این آیات چیه مخالف قرآن نبود که، اتفاقا اون معنایی که
تفسیرش نداریم یه معناش اینه، همون گم ما این روایات نداریم
باشه باشه نه بازم اتفاقا اکثر روایات که ببینیم میگه با در لغت عرب اینه، اصلا در عرف اصلا اینه، معنا اصلا اینه، مگه ندیم از اینجا صحبت میکنن، اصلا اینجوریه. و اتفاقا اگر این روایات هم در توضیح قرآن نبود به فرمایش حاج آقا، این معانی همش خلاف روح دین اصلا. این که تو بهای قبضته ای یعنی خدا چنگشو بنداده مرد فشار بده، خب این که اصلا خلاف عقل، خلاف روح دینه، خلاف اصل قرآنه.
بیان فنی این هست، این روح دینه رو ما از کجا آورد؟ یعنی الان ما اول باید بریم سراغ روایت
قرآن دیگه
یا بریم سراغ قرآن؟
آمده آقای آقای سیستانی و مثلا صدر و اینا آمدن اینجوری هم کردن روایت مخالفان تر میشه. مقصود نه اینکه آیه خاصی، نه همین اون که دین یعنی شریعت، این قرآن، قرآن یه مثال روی شریعت اونو گفته. ولی خیلی از روایت داریم آمده آیات رو جور با جور معنا کرده، تخصیصات عجیبی اصلا معانی جور با جور کرده قرآن. بلا همه اینا رو بذاریم کنار، اون چه موافق
قرآن هست بگید، این نیست مقصود، نیست مقصود،
نیست مقصود، اینه مقصود روح دینه
و این مطلب صحیحیه و یه رفت اون قصه نداره. این مطلب صحیحیه که اگر روایاتی خلاف ضروریات دین بود، خلاف ادله عقلیه مسلمه در دین بود، بذارید کنار، رفت اون قصه. اون یه چیز دیگه است که اگر یه روایتی پیدا شد خلاف قرآنه،
خب خلاف قرآنه، خب یعنی چی؟
یعنی هم اگه واقعا خلاف قرآن باشه،
خب خلاف قرآن یعنی
این ملاک.
آقا این مطلب شما میفهمید،
هر جور
بگید
این
خلاف قرآن
ما
کجا به دست
میاد؟ بارک الله احسن. ببین شما، خب شما به قرآن کار نداشته باش، شعرهای حافظ برو معنا کن، خب شعرهای سعدی رو معنا کن، شعرهای فردوسی رو معنا کن. اونجا وقتی که اون یارو میاد شرح میکنه برای شما مجازات و توضیح میدهد، متشابهات و برمیگرد به محکمات، از کجا اینا رو میفهمه؟ خب اینا خودش قرائن داره دیگه، خود دو تا چهار تا همیشه مشخصه. من وقتی میام خدمت شما عرض شد که میگم مثلا علی آقا گله، بعد رفتم میگم برو گل رو هم اونجا داره میخوش که آب بده، الان شما مثلا چی میفهمی؟ من قدنه آیه قرآن مثلا به کنارش باشه، شما میدید آفتابه رو میداری مثلا پای علی آقا آب میریزی که علی آقا خود نخشکه، کجا میفهمی اینا رو؟ همینه دیگه، محکم و متشابه، مجاز و کنایه و حقیقت، اینا خودش در لسان بشر واضح و روشنه. دقت کنید، حالا یه جایی البته ممکنه مخفی باشه، یه نفر بیاد همون شعر سعدی رو هم مجازش فکر کنه حقیقته، اون نفر دیگه که واردتر میگه آقا نگاه کن به این قرائن، تو داری اشتباه میکنی، بحث آیه روایت هم نیست، هر کار جای دیگه میکنی تو قرآن هم بکن. این یک. دوم این که 99% این مزخرفاتی از آیات در آوردن، تو فکر کردی تو آیه قرآن در آورده؟ مگه نه دست استعمارش بوده، دست استثمارش بوده، دست بدعت بوده، دست شیطان پرستا بوده.
پس این همچین انقدر هم واضح و روشن نیست
اتفاقا، یعنی میگم روشنه
تو خودش
ات... نه 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 اجازه این که، نه این که اتفاقا چون حرف من خلاف اینه، میگم اتفاقا، اتفاقا هیچ گوساله ای نمیاد بگه و سماوات مطبیات میان خدا چنگالشو انداخت پنگال مردم تکون داد. چون یک معنا کرد معلوم میشه این یک خلاصه ریگی تو کفششه، آدم حسابی که اینجوری معنا نمیکنه، مگر اینکه دیگه خیلی پرد باشه دیگه، اصلا همچه عادت از پیدا نمیشه. جبر، آقا اون کسی که آمده از آیه قرآن جبر برداشت میکنه، تو فکر کردی این واقعا از آیه قرآن جبر فهمیده؟ نه، اینها شیطان پرستان آمدن عمدن قرآن رو مسخره کردن، بعد اونقدر اصطلاح پیچوندن که یک عده خودشون که دارن میخندن میگن نگاه ما هرچی میگین خلاص باورش میشه، از اون طرف هم اونقدر اصطلاحش کردن که یک عده آمدن گیج شدن، روی گیج شدنشون میان جبر استفاده از قرآن میکنن. ولی چرا اشعار خدمت شما عرض شد نمیدونم حرفای ننه بابا شما از این حرفا توش زیاد هست، چرا اونجا استفاده جبر نمیکنه؟ عین این آیاتی که اینا از استفاده جبر جسمیت میکنن، خب توی حرفای ننه بابا شما بچش هست، چرا اونجا رو غلط نمیفهمه درست میفهمه؟ به خاطر اینکه اینجا شیطان داره دخالت میکنه و عمدن فلاسفه و عرفا و صوفیه و بدعت گذاران محرفین در دین آمدن چیه؟ دخالت کردن، بعد اونقدر اصطلاح پیچیش کردن، اونقدر اصطلاح پیچیش کردن که یه عده بار اومدن به راحتی دیگه نمیفهمه. وقتی شما این مطلب ساده رو بدید دست یه نفر خیلی بپیچونه، خب آدمایی که درست میفهمیدن غلط میفهمن دیگه. خیلی حرف عجیبی داره مرحوم شهید، مرحوم شهید منطق را هم ملحق به فلسفه کرده در حرمت، میگه خواندن منطق حرامه، خواندن منطق و فلسفه حرامه. از زمانی که منطق آمده میدان این همه چرت و پرت دارن اینا میگن، چرا؟ چون یه مطلب ساده ای را که عرف دوتا چارتا میفهمه میپیچونن در یک قواعد صغرا و کبرا و شرایط شکل اول و شکل دوم اونقدر میگه که اصلا یادش میره که چی میخواست بگه. من بارا عرض کردم وقتی بچه بودیم بچه‌ها با هم شوخی میکردن میگفتن من تو تو من تو من من تو تو من من تو تو خرتری یا من، حالا طرف چی بگه؟ بگه من خرتم تو خرتری، 20 دفعه جای من تو رو عوض کرده. همین که من خرترم یا تو رو نمیتونن بفهمن کدومش خرترن، دقت کردین یا نه؟ منطق همچی عیبی داره، ولی ما عرض کردیم منطق اون مقدارش که لغته، نه که شرایط چرت و پرتی که اینا درست کردن. عام و خاص و محکم و متشابه و مرتجل و منقول و مجاز و اینا که چیز ادارت منطق نداره که، ولی اون جاهایش که واقعا اومده پیچونده اونقدر که طرف چیه همینجور گیج میشه نمیتونه ساده حرف بزنه. فطرت بشر اینا رو میفهمه کجاش غلطه، وقتی تو قواعد منطقی میپیچونه دیگه بدیهیات نمیفهمه. لذا بارا عرض کردیم وقتی نگاه میکنی میبینی تبایی ها و نمیدونم ملا صدرها 99 درصد اشتباه چون میدونی که اشتباه واضحشون مال اینه که میخوان اصطلاحی صحبت کنن. آقا هزار بار معنا کردن تشکیکشون هم جزء کله. تا بگی ما اجزای خدا هستیم میگن آقا کفر نگو، تو بگی ما مرتبه خدا هستیم به تشکیک میگه درسته، فردوش یکیه، خودش هم میدونه یکیه، ولی چون پیچونده گیت شده من تو تو من تو من من تو خود خرطری اینجا قال گیر کرده خودش میگه خرم بدون که بفهمه. مشکل اینه، لذا مرحوم شهید خدا رحمتش کنه هر قشنگی زده. هیچ پیغمبری در مدام آیا الناس بده اول یه منطق ارسطو درستون بدم بعد با تو حرف بزنم، کدوم منده کدوم آدم چی کاری کرده؟ اصلا ما کتاب لغت هم نیاد نداشتیم، اگر چند زبان نداشتیم. لغت اونیه که چیه؟ از مادرش یاد میگیره. کتابهای لغت فرع بر تفحص در لسان مادری هن، نه اینکه حاکم بر لسان مادری باشن. در واقع اگر کسی بخواد در مقابل لسان مادری به کتاب لغت رجوع بکنه این کافر میشه که عبر قوازیه، چون کتاب لغت خودشونو کشتن ولی نتونستن که آنچنان که هست لسان مادری رو منتقل کنن با تمام قرائنش، نتونستن. که اون بحثی که داره سیرافی با یک کلی منطقی خیلی قشنگه، یه فیلسوف منطقیه، سیرافی باش بحث میکنه، اصلا یارو مچالش کرده، میگه تو الان اومدی مثلا میخوای مثلا قواعد سخن رو در بیاره، من و میگم 20 دقیقه معنایش در میارم. عرض کردم چطوری تو به طرف میگی؟ همین چطوری رو با لحنم من بیشتر معنا میکنم. گاهی برای تمسخره، گاهی برای تحکمه، گاهی برای سواله، گاهی برای یه کلمه چطوری. دقت کردی یا نه؟ میگه تو فکر کردی تو میتونی تو کجا منطقی داری تو آوردی؟ تو دستی که دستگاه خلافت بحث کرده باش، مشهوره توی تاریخ نوشتن. میگه تو منطقت فکر کردی تو شکل اول دوم درست کردی تو. ما در لحنمون در کیفیت اصلا قرائن تو کتاب معانی و بیانا 70 تا قرائن مثلا مجاز حقیقت میارن میگن آقا البته ما 70 تا جای استقرار کردیم همینجوری گو استقرار ما همین بوده، هزاران جهت دیگه ممکنه عرف داشته باشن نفهم اصلا نمیتونیم جمعش کنیم. اینه که خدمت شما عرض شد اینا آیات واقعش اینه که اهل بیت برای ما اینا رو فرمودن. اگه ما خودمون هم بودیم اینه که میگه آقا خدمت شما ان انسوا ان ربهم یعمل محجوبون، یعنی واقعا همه ما فکر میکردیم یعنی خدا رفته پشت پرده نشسته. برای چی؟ برای مقدماتی که گفتیم، برای همین که آمده اند شیطان پرستان اونقدر عرض کردم دیگه.
ولی ما با کدومه؟
تازه این قرآن که خصوصیت داره، ببینید این خصوصیت در قرآن
با هم جمع کنید،
ببینید هر دو با هم قابل جمعه. قرآن خب این جایی که میگه مثلا بلهم بلقاء ربهم کافرون، یک حرف اینه که آقا بلهم بلقاء ربهم کافرون، خب این اگر هر کسی چوپان هم بود پیش پیغمبر میره پشت نماز جماعت میره چهار تحلیل میره دیگه میفهمید که لقاء یعنی چی، دیگه لقا رو اونجور فکر نمیکرد. یا جا قرآن رو یک دفعه سر تا پاشو بخونه، فقط همین بخونه فقط میفهمه این لقا معناش چیه، چون هزار تا آیه داره خدا متعالیت، خدا لا یدرک لا یوسف، اینا رو همه دیده تو قرآن. خب وقت اونا رو ببینه خب اینا میفهمه. این از یک طرف. از یک طرف دیگه بله البته خدا تبارک و تعالی چیه یه جاهایی هم اومده چیه مثلا مثل همینجا که الان گفتیم دیگه، هل ینظرونه، مثل این که خدمت شاید شکل آزا سراتون علیه نمیدونم یه چیزه، یا مثلا در آیه وضو، در آیه وضو واقعا خدا نمیتونه یه جوری بگه که ومسخه به روسه کن و عدوله کن، یه جوری بگه که نه به اشتباه نیفتن، میتونه دیگه. یک جاهایی هم اینجوری هست، ولی این اونقدر عمومیت نداره که کل قرآن رو چه برای ما معما کرده باشه. بله خدمت شما عرض شد باب و تفسیر قوله عز و جل و جا ربک و الملک و صفن صفان خوندیم، بعدی رو هم خوندیم باب 21 باب و تفسیر قوله عز و جل سخر الله منهم و قوله عز و جل الله یستهزئ بهم و قوله عز و جل و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین و قوله عز و جل خادعون الله و خادعهم یرحمکم الله. خب این آیاتی که صفاتی رو به خدا نسبت داده، مثل خدا مسخرتون میکنه، خدا بهت استهزا میکنه، خدا مکر میکنه، خدا خدعه میکنه، اینا معناش چیه؟ خب اینها هم باز واقعا اگر یه نفر ظاهر قرآن رو سر تا پاشو همینجور بی طرف خونده باشه، قبل اینکه به دست این سنی ها و شیطان پرتا افتاده باشه، خب میفهمه دیگه. اینا رو خودمون به هم دیگه حرفا نمیزنیم، مگه میگیم اینا از یک از اول سال تا آخر سال سر کلاس مسخره باید در میوردن، معلم رو مسخره میکردن، آخر سال هم معلم خوب مسخرهش میکرد، میگه چطور مسخرهش کرد، میگه نگاه کن همه رو زیر صفر داده. یعنی این نه اینکه اینا مسخره میکردن، مثلا موش میآوردن سر کلاس، معلم هم گربه میاره سر کلاس، مثلا این کارو میکردن تو دبیرستان، تو دبیرستان هم میگو امروز امتحان داشتن بیا چت موش میاد تو جیب کلاس ول میکردن، میفریدن داد فریاد، اونا که بیشتر خانم معلم بودن دیگه، اونا تفلکی دیگه تا خونش برام میکردن. اصلا بنای این مدرسه ها بر این، اصلا بنای مدارس یهودی ها بر این است که واقعا جای مسخره بازیه. اصلا معلم احترام نداره، معلم رو میزدن.
مکتبخانه ها کجا؟
نه همین طلبگی خودمون، ما وقتی ما طلبه بودیم مقابل استاد واقعا چقدر یه عادل متعلمین میگفتن، خیلی اصلا دوزانوی میشستن تو اوائل فلان، اینا تکون نمیخوردن فلان، ولی اصلا احترام باید تو دلشون واقعا استاد بود. ولی کلاس آقا یعنی من یادم یه معلم هندسه داشتیم، حالا خدا حفظش کنه هر جا هست جهازم، میگفت که من اونقدر آرزو داشتم، اونقدر عشق میکردم بیام سر کلاس مثلا 30 نفر رو با اینا، اونقدر مثلا مخاطب مثلا خیلی با اینا اونس بشم، گفت اصلا بیزار شدم از معلمی.
شما شاگردش بودید؟
ما تو همین مدرسه بودیم خلاصه دیگه. خدا رحمت کنه آقای دهسرخی اول طلبگیمون اومده بود، یک بچه رفته بود گفت دبیرستان گوره بره، شما ما طلبه شد، شما دبیرستان رفته ما طلبه چیکار کنید دیگه، شما دیگه کارتو خراب، شما دیگه اردیشه خرابی. الان بعضی حالا مراجع من اسم نمیبرم، مثلا مرجع برای من برداشت مثلا نامه نوشته است که آی ایها الناس اگر میخواهید مثلا فرض کن نمیدونم رأی بدهید، حتما چند تا از سازمان های جهانی بیان نظارت کنن. تو چی داری میگی؟ خب مثلا من تو مدرسه بزرگ شدی حرفا میزنی دیگه، کجا روح اسلام گفته است که شما مثلا رأی بدید؟ بعد کجا گفته میخواد رأی بدید شیطان پرستا بیان نظارت کنن؟ اون از همه اینا زیر سر اونها هست، انگار که باور شده در دنیا مثلا یک سازمان هایی هستن که این سازمان ها با تو مرجع تقلیدی تو. لذا با این بینش ها مراجع ما خیلی کم بودن که این حرفا رو می فهمیدن، بابا اساس کار خرابه، تو داره چی می نویسی که به کی می خواهی شکایت کنی؟ خب مرجع تقلید شدیم، ولی هنوز اون فکری تو دبیرستان پرورش یافته، یه چیزایی می گیم خود متوجه نیستیم. کار خلاصه بله اینجوری بود متاسفانه تو مدرسه و تو کلاس ها و اینها. بله هل ینظرون فلان، اینم خوندیم. اینجا که در مکر و حیله، اینا معانی عرفیش واضحه، ولی در این حال بعد از این که این همه مردم زور، آقا من بچه های خوب 4 ساله 5 ساله نشونده بودم، داشت قصه میگفتم براشون، بعد گفتم خدمت شما اصلاحات که توی مثلا فرض کن جنگل اختلاف شد، دو تا حیوان باید دعواشون بودن، بریم پیش رئیس جنگل. رفتن گنجشگر رو پیداش کردن، گفتن جناب آقای رئیس. هی بچه ها خندیدن به هم دیگه، این چی داره میگه؟ آقا مگه گنجش رئیسه؟ گفتم پچی. گفت شیره که رئیس جنگله. گفتم بارکالله به ذهن شما، همین مردم آمدن بدتر از گنجش گفتن رئیس، بالاتر شیر رو گفتن تو خونت بشین. با فطرت بچه حالیشه، بچه این قدیم حالیشه، دقت کردی یا نه؟ اینها وقتی که خدمت شما عرض که استهزا و مکر و حیله و اینا رو خب میخونی، معانیش واضحه، ولی متاسفانه از بس که اونا کار رو خراب کرده اند، از بس کار رو خراب کرده اند، مجبور حضرت همیو توضیح بدن جایی رو که میشه فهمی توضیح بدن. گفت دو نفرتون مسجد نشسته بودن با هم دیگه دعوا داشتن، این میگفت خلیفه ما، اون میگفت حضرت علی علیه السلام. آه یه نفر در اومد هرچی همون گفت، بعد اومد و گفتن اینجا جرم. گفت ببین شما دعواتون بر سر کسیه که یک نفر رو مردم در خداییش دعوا دارن، یه نفر رو در مسلمودانش دعوا دارن. منافق بود و مسلمون، کافر بود و بت پرست بود و مسلمان، این یکی دیگه ایده میگن خداست. وقت شما اینطور با هم دارید مقایسه میکنید، علی کار به اینجا رسیده. متاسفانه اونقدر این مدارس شیطانی و شیطان پر... یعنی الان مسخره میکنم تو دین، تو کانال آقا نمیدونم فرانی آمد مدرسه میخواست واو کنه تو این مملکت، داود علما در آمده بود فلان میکردن. کی اون خدمت شما از این کسی که اول این مدارس چیز آورد و چقدر مردم باش مخالفه علما الان مسخره میکنن. امیر کبیر که دارالفنون اون دانشگاه رو بود، اون کیه که مدرسه دخترانه رو باز کرد، همین خلاصه کار ندارم. اینها رو اون روز علما میفهمیدن که آقا این مدرسه یعنی مینی جوب، این مدرسه یعنی استهزاء دین، این مدرسه یعنی مسخره کردن قرآن. این اونو میدیدن. هنوز میگن آقا ها، همین چند روز پیش میدید تو کانال آقای نصیری بود دوارت میدید دیدم همچه حرفی اینجوری، حالا خیلی مثلا آقا مثلا یه عده اینجوری میکردن با اینا، الان دو مرتبه اونا برگشتن توی قصه این چند تا بچه هایی که تو مدرسه و دختران هایی مسئول شدن، اینا برگشتن میخوان بگن دختران مدرسه نروند نمیدونن فلان. بعد این هم نوشته بودن که آقای فلان. حالا کار ندارم، خلاصه هدف چیز دیگه بوده، هدف این نبوده که واقعا مگه نمیدونم در دختر علامه مجلسی کیت اون که داریم اینا، اگه اینا درس نمیخوندن مگه اینا فهم نداشتن شعور نداشتن؟ ها داشتن دیگه، ولی شما نمیخواستید خدمت شما هر شد که دخترها رو باسواد کنید، شما دختر از خونه بکشید بیره مینوجو بشون کنید دیگه، میخواستید میاشون بریزن بیرون، میخواستید کارها رو بکنید، ولا درس رو کی جلوتون گرفته؟ زمانی که بحث این مشروطه بود خدمت شما عرض شد که این انگلیس هی از پشت پرده آقا این حکومت شاه از بین برید، شاه از بین برن فلان فلان اینا، میگو رفتن به سید یزدی گفتن، سید یزدی مخالف بود، میگو آقا این کارا رو نکنید فلان، میگفتن نه این شاه ظالم است ستم کرد. میخواد چیکار کنه؟ میخواد آزادی بدهیم. گفت آزادی میخواد به بارگاه نیا کن، الان مگه آزاد نیستی؟ سنی میاد تو مسجد شما دست بسته نماز میخونه، شما میرید تو مملکت سنی ها کار خودتو نمی کنید. البته نه که حکومت امام زمان باشه، بله گاهی کشتار میشه. اینها میخواهند که آزادی کفار را به اینجا منتقل کنن، کاپیتولیشن میخوان براتون بیارن، میخوان بیان اونا در اینجا زندگیشون آزاد باشه، و الا میخوان شیعه و سنی رو با هم دیگه اینا آزاد بین هم دیگه باشن. اونا که گردن شما رو هر دوتون رو میخوان بکشن که اسم قرآن هم نیارید. تازه البته اونا با سنی ها کار ندن چون خیلی ریشه شده خودم اونا بدتره، ولی منظور این که بله خدمت شما عرض شد که و وقتم تمام، این انشاءالله باب 21 رو فردا شب. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
مناظره سیرافی رو پیدا کردم با ابن
مطب
نیو.
آره مطب نیو
سیرافی. خیلی مقالات متعددی هم نوشتن، مثل محسن جواب بدن به حرفای او. او ادعا داشته که آدم ابزاریست منطق کلام کلام سقیم جدا می شود، یعنی کلام برده رو کلام. لذا اون سیرافی هم همه حرف شما رو گفته که یعنی یه جمله چند جور گفته میشه، ولی اگر منطقی رو کلام نره، روی فکر بره، از کلام جداش کنید، اون یعنی میگه کامل نیست، یعنی چیزی دیگه هم باید ذهنه کنید.
میدونید به نظر من خب بحثشون یک بحثی رو مبنای واحد نبوده، بحث لفظی میکنن با هم دیگه بیشتر، ولی من مثلا چیز دیگه بود، من میخواستم شاهد برای چیز دیگه آوردم، گفتم مثلا حتی ما در لحنمون یک کلمه رو میتونیم به 20 معنا بگیم. اونجا سیرافی خیلی کار رو کرده، از این مثلا کلمه واو رو، کلمه مثلا من رو خب میاره میگه نگاه اگه اینجا باشه این جوره، اگه اینجوری، اگه قبلش این باشه این، بعد
میگه خطاها.
آره
خیلی مناشه دیگری هم داره، شما تو منطقه نمیتونه همه
اون مقصدش این بوده، قبول ندارم ها. یعنی جبهه گیری سیرافی با این عنوان در مقابل اون مرده که خدمت شما ارشد یهودی و اینا رو نمیخوام تعبیر قبول داشته باشم، اون که سر خودی اصلا منطق به هزار دلیل دیگه باطله، نه به این دلیلی که این آورده. من منظرم این بود که حرفایی که اونجا به عنوان مثال آورده از به درد ما از این جهت میخوره که بفهمیم حتی لحن، حتی کلمه مثلا فرض کن فی، خود فیه در قبلش، بعدش، ترکیبش، تجزیه، اینا خیلی تاثیر داره در لحن، حتی تاثیر داره. از این جهت میخواستم بگم، والا اینکه بحث این با اون به عنوان منطق بحث کرده اصلا چه الکیه بحثش. در ضمن بحث نکته دقیق از این جهت گفته شده، ولی نه این رد منطق قدر واقع نه همون تو نجاهایی نبیده، ولی اون منطقیه میگه نگاه اینو شما گفتی همش داخل در ماده، ما گفتیم ماده باید مستقیم باشد، هیئت هم باید مستقیم، ما بحث هیئت داشت بحث ماده نداریم، تو در ماده
تو ماده رو بحث میکنم، منطق سوری و منطقه
نه 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 ماده رو ببینید بحث میکنم، نه 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 از بحث ماده میکنن، نه از حیث اینکه از این کلام چه مستفاده.
بله
اون بحرت به لغت داره،
ولی اون مال خطاب کلامه، تکلامه،
منظورم اینه که بحثشون اساسی نداره، ولی نکات دقیق و ظریف خوبش گفته شده از جهتی که ما میخوایم استفاده کنیم،
این
مقاله استفاده کنیم، جهتی ما استفاده کنیم، خیلی شاهد خوبیه. تا آخرش میخونه که یک اشکال به منطق کرده باشه نکرده.
اشکالاتی که
بله اون جزوه که داری درست. آره اونجوری باید بحث کرد در رد منطق.
تو این تو اصلا بدیهیاتش یعنی که میارن جز مبادی برهان بدیهیات اینا، حداقل دو تا اشکال هستی که این که مراتب نداره، یعنی یقینی شد دیگر بدیهی و غیر بدیهی نداره.
اصلا تقسیم به بدیهی
یکی اینه، یکی این است که این شما قابل انتقال به غیر نیست، او غیر میگه ما همین بدیهی تو رو قبول نداریم،
در همون اختلاف، در همون هم اختلافه.
پس اگه دو تا اشکالی که اولا که مراتب ندارد، چیزی که یقینیست دیگه یقینیست دیگه، حالا شما یقینی تر نداریم ما. اشکال دومی که قابل انتقال به غیر نیست، یعنی به درد نمیخوره چون اون غیر همین هم اشکال داره، یعنی شما بدیه میدین اون بدیه نداره، تو همه چران اشکال همه چی اختلافه دیگه.
بله اون چه که ما مبنای استدلال قرآنی یقینمونه، چه میخواد نظری باشه، چه میخواد بدیهی باشه، اون تو تقسیم بکنی چه فایده ای داره؟ حالا تو صد بگو بدیهی، میگم قبول ندارم اینو دیگه، واقعا برای تو بدیهی، برای من بدیهی نیست، و برعکسش. نه
اینا میان به همین حسن و عقلیت و همین چیزها شد، نه هم متحدی دارم، نه در همین میگن این بدیهی نیست مثلا، یا قرآن نیست، میگم تو هند نمیدونم ذبح بقره قویه،
اینو جواب دادن، اینو میگن آقا نگاه کن بدیهی، اونا خود جواب میدن میگن بدیهی هم گاهی لشبهت حصلت از بدعت در میره. اونا جواب شده در اینجا.
بله میگم خود اجتماع نقیزه اینه، شما باید 8 شرط برش گوشید تا شده محال. حالا ما برای یک باب یک شرط بزن میشه غیر عقلی؟ این چه
حرفیه؟ بخیر حرف موضوع هست، ما عقلی این شرطیه اصلا بست.
نه، اصلا نه.